شام شما خوش شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که لوی دریستیز قوای امریکا میگوید در مورد پروسه صلح افغانستان تا حد امیدوار است. رهبر حزب اسلامی حکمتیار حکومت افغانستان را در آوردن صلح ناتوان میخواند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط چند خبر. یک مقام ارشد امریکایی در مورد کوشش های صلح افغانستان به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. پاکستان میگوید در گفتگوهای صلح نقش تقویت کننده را بازی میکند. ایران نوع عمله ایندی کشتی نفتکش با بیرق پاناما را رها کرده است. یک مقام ارشد نظامی امریکا درباره تلاش‌های صلح به هدف پایان جنگ 18 ساله افغانستان محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. جنرال جوزف دانفورد، رئیس کمیته لوی دریستیزان امریکا، این سخنان را امروز در عراق در اشاره به مذاکرات صلح میان زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان به رسانه‌ها گفته است. جنرال دانفورد گفت خوشبینی محتاطانه ندارد، به این معنا که زلمه خلیزاد اکنون چیزی را انجام می دهد که آنها در جریان حضورشان در افغانستان ندیده اند. جنرال جوزف دانفورد، رئیس کمیته لوی دریستیزان امریکا، در حال این سخنان را می گوید که او روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در کابل بود و با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سایر مقام های افغان در مورد تلاش های صلح دیدار داشت. پاکستان میگوید نقش اسلام آباد در گفتگوهای صلح افغانستان به طور تقویت کننده باقی میماند. این را محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، شام دیروز در یک نشست خبری بیان کرده گفت کشورش به تلاش ها در پروسه صلح افغانستان ادامه خواهد داد. با توجه به این اظهارات اسلام آباد، کابل همواره گفته که از پاکستان اقدام عملی می‌خواهد، زیرا زمان حرف زدن گذشته است. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه آمریکا روی تسریع تلاش‌های صلح توافق کردند. ملا عبدالغنی برادر، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، در رأس هیئت 18 نفری صبح امروز وارد اندونزیا شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این را امروز در حساب تویترش نوشت. او افزود که این هیئت با مقام‌های اندونزیایی درباره صلح و همکاری‌های آینده بحث و گفتگو خواهند کرد. اما حکومت اندونزیا تا کنون در این مورد سفر هیئت طالبان چیزی نگفته است. این در حالی است که اندونزیا در ماه آینده میزبان کنفرانس علمای دینی افغانستان و پاکستان خواهد بود. مقام‌ها در قندهار میگویند در حمله جوابیه نیروهای امنیتی افغان 61 شورشی طالبان کشته و بیش از 30 تن دیگر آنها زخم برداشتند. جمال ناصر بارگزی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، امروز به رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان پنجشنبه شب بر پوسته‌های امنیتی در ولسوالی‌های ریگستان و شورابک حملات دست جمعی را راه اندازی کردند که با مقاومت نیروهای افغان و بمباردمان قوای هوایی روبرو شدند.
در نتیجه این عملیات 61 شورشی طالب کشته شده، 30 جنگجوی دیگر آنها هم زخم برداشتند. در این عملیات قوای هوایی ایساف نیز بمباردمان کردند که در اثر آن 27 شورشی کشته شدند و از نزد جنگجویان طالبان 3 موتر لنکروزر و تعداد زیاد مهمات هم در میدان جنگ باقی مانده اند.
سخنگوی قماندانی امنیه قندهار همچنان از حمله متقابل بر شورشیان طالبان در یک پوسته امنیتی در ولسوالی میوند هم خبر می‌دهد. در این حمله 7 شورشی طالب کشته و 3 تن دیگر آنها جراحت برداشتند. جمال ناصر بارگزی همچنان در این درگیری‌ها از کشته شدن 4 سرباز افغان نیز خبر داده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران از جمع 12 عمله ایندی کشتی نفتکش با بیرق پاناما 9 تن را رها کرده است. مقام های ایندی این را امروز بیان کردند. تهران این کشتی نفتکش را که به نام امتیری ها یاد می شود به خاطر قاچاق مواد نفتی متوقف کرده بود. 21 تبع ایندی دیگر که 3 تن آنها از کشتی امتیری ها و 18 تن دیگر آنها از کشتی نفتکش بریتانیایی که از سوی ایرانی ها در خلیج فارس متوقف شده تا هنوز در بازداشت مقامات ایرانی به سر می برند. هفته گذشته روابط میان ایران و بریتانیا و همچنان ایالات متحده پس از توقف کشتی نفتکش بریتانیایی در تنگی هرمز پرتنش شد. در این حال رسانه های ایرانی اعلان کردند که عمان بین ایران و بریتانیا در این ارتباط میانجیگری می کند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید استفاده از سیستم دفاعی راکتی S-400 را از ماه اپریل سال 2020 میلادی آغاز میکند. آقای اردوغان که در گردهمایی حزب عدالت و ترقی ترکیه در انقره پایتخت این کشور صحبت میکرد گفت اگر خواست خدا باشد در بهار سال آینده قادر خواهیم شد تا از این سیستم استفاده کنیم. ایالات متحده و ناتو از دیر زمان مخالف خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه از سوی ترکیه هستند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن. لوی دریسیز قوای امریکا میگوید در مورد پروسه صلح افغانستان تا حدی خوشبین است. رهبر حزب اسلامی اظهار می‌دارد برای تحقیق صلح در افغانستان اجماع داخلی ضرور است. مهاجرین برگشته از پاکستان به بغلان از عدم توجه حکومت شکایت دارند. شماری از بیجا شدگان ولایت فرات در هرات درباره بی‌امنیتی در ولایتشان شکایت می‌کنند. در مسائل جهانی درباره آزمایش یک راکت از سوی ایران و واکنش آمریکا با آن صحبت خواهیم کرد و از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جنرال جوزف دانفورد، لوی دریسیز قوای آمریکا در مورد صلح در افغانستان به گونه محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. دانفورد امروز جمعه در بغداد به خبرنگاران گفت در مورد تلاش‌ها برای خاتمه جنگ 18 ساله افغانستان از طریق مذاکرات به گونه محتاطانه امیدوار است. او این را در حالی گفت که به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از کابل بازدید کرد. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
جنرال جوزف دانفورد، لوی دریسیز ایالات متحده که در بغداد پایتخت عراق با یک گروه از خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت تلاش هایی را که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در حال حاضر برای انداخته، واشنگتن در 18 سال گذشته شاهد آن نبوده است. به گفته دانفورد، این تلاش ها مقام های امریکایی را به گونه محتاطانه خوشبین ساخته که جنگ افغانستان میتواند از طریق مذاکره خاتمه یابد. دانفورد که یک روز پیش از این اظهاراتش در کابل بود، در ملاقات با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در زمینه مبارزه با تروریسم، تامین صلح و ثبات در افغانستان صحبت کرد. بر اساس ارگ ریاست جمهوری افغانستان، در این دیدار همچنان روی ارتقای ظرفیت و مهارت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و حمایت از این نیروها و مشارکت در امر مبارزه با تروریسم نیز صحبت شد. از سوی دیگر، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در مکالمه تلفنی که شام پنج شنبه با رئیس جمهور محمد اشرف غنی داشت، گفت که هدف سفر اخیر جوزف دانفورد و زلمه خلیلزاد بحث در مورد گام‌های بعدی صلح با مقام‌های افغان بود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز پس از رسیدن به کابل ناوقت پنج شنبه در توییترش نوشت که در ملاقات با رئیس جمهور، رئیس اجرایه، وزیر خارجه و برخی مقام‌های دیگر افغان در مورد اینکه نسبت به روند صلح افغانستان در کجا قرار دارند و همچنان گام‌های بعدی چی خواهد بود گفتگو کرده است. و گفته خلیلزاد در گفتگوهایش با مقام‌های افغان ایجاد یک تیم مذاکراتی جامع و مؤثر را نیز به بحث گرفته است. در این حال حکومت افغانستان دیروز از تشکیل یک هیئت مذاکره کننده دولتی با طالبان خبر داد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که این تیم فشرده و مشمول خواهد بود. در حالی که تلاش های صلح از سوی واشنگتن و کابل افزایش یافته است، یک هیئت 8 نفری طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر روز جمعه به اندونزیا سفر کرد. گروه طالبان در اعلامیه گفته است این هیئت با مقام های اندونزیایی در مورد اهمیت همکاری در رابطه با گفتگوهای صلح و آینده افغانستان بحث خواهد کرد. این سفر هیئت طالبان در حال صورت میگیرد که قرار است تا یک ماه دیگر دومین نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در این کشور برگزار شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حزب اسلامی حکومت افغانستان را در آوردن صلح ناتوان می‌خواند. گلبدین حکمتیار روز جمعه در نشست با اعضای حزبش تأکید ورزید که صلح نخستین خواست مردم است و باید برای تحقق این روند یک اجماع داخلی به میان آید. در همین حال مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان میگوید صدای تمامی افغان‌ها در این روند شنیده شده است و تلاش‌ها برای صلح با عزت تحقق یافتنی است. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
حزب اسلامی میگوید صلح که اراده و قربانی مردم افغانستان، ارزش‌های ملی و استقلالیت از نظر افتاده باشد برای مردم افغانستان و این حزب پذیرفتنی نیست. گلبدین حکمتیار رئیس این حزب روز جمعه در نشست اعضای این حزب گفت که حکومت افغانستان توان این را ندارد که پروسه صلح را به مسیر حرکت دهد که رادی مردم، سیاسیون و چهره‌های تاثیرگذار در آن دخیل باشد. او میگوید در حضور داشت این نظام و حاکمیت کنونی نه جنگ به پایانش میرسد و نه هم صلح باورمند پدید آمده میتواند، یعنی با جنگ نیابتی و خونین استخبارات کشورهای جهان. حزب اسلامی به صلح تاکید میکند. دولت باید در مشوره و توافق با تمامی احزاب تاثیرگذار هیئتی را تشکیل دهد که اختیار مکمل صلح را داشته باشد. حکمتیار میگوید خواستهای معقول طالبان در این روند نیز باید در نظر گرفته شود. او گفت که موانی ها سر راه صلح باید برداشته شوند و اگر چنین نشود و این حزب مکلف گردد، آنگاه خود با طالبان وارد مذاکره خواهد شد. این انتقادها در حال مطرح میگردد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در چند ماه اخیر 7 دور مذاکرات در پیوند به صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر داشته است. با پایان هر دور این گفتگوها آقای خلیلزاد اطمینان داده است که گفتگوها در پیوند به روند صلح افغانستان پیشرفت خوبی داشتند. در همین حال حکومت افغانستان میگوید که در گفتگوهای صلح خواستهای مردم افغانستان در نظر گرفته شده است. فیروز بشری رئیس مرکز رسانه‌های حکومت در این باره به رادیو آزادی میگوید
ما با شرکای بین‌المللی خود خصوصا ایالات متحده آمریکا از نزدیک کار میکنیم تا یک صلح با عزت و پایدار برسیم. ما به این باور هستیم که تلاش‌های ما برای صلح نتیجه خوب خواهد داشت و هیچ گفتگو بدون رهبری حکومت افغانستان صورت نخواهد گرفت و هر گفتگو باید زیر چتر حکومت افغانستان.
در کنار این حکومت از تلاش‌ها برای تشکیل یک هیئت گفتگو کننده با طالبان نیز سخن می‌زند. بیشتر رئیس جمهور غنی و شمار از کشورهای دخیل در پروسه صلح افغانستان نیز گفتند که پروسه صلح این کشور باید با مالکیت و رهبری افغان‌ها انجام شود.
خبری مجله اوری.
مهاجرین افغان که از پاکستان به ولایت بغلان عودت کردند میگویند که حکومت افغانستان به وعده‌اش در راستای فراهم کردن سرپناه به آنها عمل نکرده است. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی با برخی از این مهاجرین صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده است که با هم میشنویم.
این دسته از مردم به 400 خانواده در ولسوالی بغلان مرکزی میرسند. آنها میگویند 4 سال قبل آمده اند ولی هیچ توجهی برایشان صورت نگرفته است. مولوی سراجدین یکی از این هاست که میگوید او میگوید همراه ما وعده شده است، حتی که بعد از آمدن ما از پاکستان وزیر مهاجرین برای ما امر یک نمره زمین را داد، اما تا حال کسی به ما این زمین را نداده است و میگویند نمرات شما را زورمندان غصب کردند. شما دولت هستید و نمرات ما هم در پیش چشمانتان، بروید زمین های ما را بگیرید و به ما پس بدهید. به گفته این مردم، اکثر فامیل‌های عودت کننده که در مهاجرت روزگار خوبی داشتند در اینجا روزگار بدی دارند و قطعا از آمدنشان پشیمان می باشند. محمد عزیز هیلمند عودت کننده دیگری در ولایت بغلان می گوید برای ما وعده یک نمره زمین را داده بودند و بسیاری چیزهای دیگر را، ولی از این که هیچ یک از این وعده ها عملی نشد، دیگر مهاجری نیامد و تعداد زیادی هم که آمده بودند دوباره برگشتند. شریف الله شفق رئیس مهاجرین ولایت بغلان با پذیرفتن این موضوع که توجه لازم به عودت کننده ها صورت نگرفته است میگوید
حرفشان بجای است. ما تو شهرک داریم، یک شهرک خوجلوان، شهرک دیگه در بغلان مرکزی هست. متاسفانه یا بدبختانه شهرک های ما توسط غاصبین غصب شده. از 14 سال به این طرف هیچ توزیعی در بغلان صورت نگرفته و ما تلاش داریم که این همه معضله را پاک بسازیم، زمین از نزد غاصبین بگیریم و به اختیار مهاجرین قرار بدیم.
در ولایت بغلان بنابر آمارهای تخمینی در طی چند سال اخیر بیش از 4000 فامیل از ایران و پاکستان برگشته و صدها فامیل هم در جنگهای داخلی بیجا شدند. همه اینها شاکی از کم مهری دولتند و میگویند حالت رقتبار آنها سبب دلسردی بقیه مهاجرین از برگشت به وطن شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از باشندگان ولایت فرا که در هرات مقیم شدند در گردهمایی اعتراضی هشدار دادند که در صورت عدم بهبود وضعیت امنیتی در شهر فرا در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نخواهند کرد. آنها رئیس جمهور اشرف غنی را به عملی نکردن وعده هایش در راستای تامین امنیت فرا متهم کردند. شاپور صابر از فرات گزارش دارد با این شرح.
افزایش ناامنیات در ولایت فرا باشندگان این ولایت را پیش از هر زمان دیگری نگران کرده است. ده ها تن از باشندگان فرا مقیم هرات روز چهارشنبه در یک نشست اعتراضی حکومت را در راستای تامین امنیت این ولایت به بی‌پروایی متهم کردند. باشندگان فرا هشدار می‌دهند در صورتی که وضعیت امنیتی بهبود پیدا نکند انتخابات ریاست جمهوری را تحریم خواهند کرد. عبدالناصر فرایی، فعال مدنی و عبدالرازق سیفی، عضو شورای مردمی فرا مقیم هرات، رئیس جمهور را به عملی نکردن وعده‌اش در بخش تامین امنیت متهم می‌کنند.
طالبا داخل شهر چک پوینت مندازه، داخل شهر فرا چک پوینت دارن طالبا. مردم فرا اگر به می وضعیت باشد هیچ کس پای صندوق‌های رأی نمی‌رود. مدت 4 سال میشه هیچ نوع همکاری کمک حکومت مرکزی نکرده.
که رئیس جمهور فقط وعده های سر خرمن میدن، وعده های انتخاباتی میدن. کو انتخابات؟ با کی انتخابات میکنی؟
در اواخر ماه هوت سال گذشته رئیس جمهور غنی به ولایت فرا سفر کرد. او به باشندگان این ولایت اطمینان داده بود که با استحکام کمربندهای امنیتی شهر فرا جلو حملات طالبان گرفته خواهد شد. اما باشندگان فرا مدعی هستند که برخی مواقع طالبان تا 500 متری ساختمان اداره محلی فرا پیشروی دارند. غلام جیلانی دقیق، یک تن از متنفذین در ولایت فرا، مقامهای ملکی و نظامی در این ولایت را به ناتوانی مدیریتی متهم می کند.
که با تقرار یا روز با روز وضعیت امنیتی فرا بدتر شده میرن و معلوم هستن که یا فاقد تجربه هستن یا فاقد دلسوزی هستن یا اشخاصی نیستن که با مردم آشنایی داشته باشن یا اشخاصی نیستن که فاصله ایجاد شده بین دولت و مردم ایره نزدیکتر کنن.
باشندگان فرا میگن که جغرافیای زیاد و کمبود امکانات و تشکیلات نیروهای دولتی از دلایل ناامنیات در فرا میباشد. بالا بلوک، پشت رود، بکوا و خاکسفید جزء ناامترین ولسوالی‌های فرا شمارده می شود. بیش از یک ماه می شود که عملات شبانه طالبان بر شهر فرا نیز افزایش یافته است. محب الله محب، سخنگوی والی فرا بر رادیو آزادی می گوید که قاچاق مواد مخدر و دست داشتن کشورهای همسایه دو دلیل عمده برای افزایش ناامنی‌ها در این ولایت شمارده می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
استودیوی آزادی.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
نظام الدین قیصاری میگوید فدایی های دارد که حاضرند بالای جنرال عبدالرشید دوستم حمله انتحاری کنند. این فرمانده پیشین خیزش های مردمی که از افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به شمار می رفت اکنون ادعا می کند که او بر بنیاد توطئه های آقای دوستم در بند افتاده است. او می گوید که باید حرفایش از سوی حکومت نادیده گرفته نشود. در همین حال افراد نزدیک به آقای دوستم سخنان قیصاری را رد می کنند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
دوستان دیروز رقیبان امروز. نظام الدین قیصاری چهره ای که از نزدیکترین فرماندهان جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری دانسته می شد. اکنون او تا اندازه ای در برابر آقای دوستم ایستاده است که می گوید افراد وفادار به خودش حاضر هستند حمله انتحاری در برابر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری انجام دهند.
جوانا باورمان هستم که 100% ایستاده سرم. این تاری ودیس بالا آگاهی. این تاری طالب نیست. این تاری از آرچ که ما را دوست خاطر دوست را هم خاطر نه این تاری. این تو جوانا که هست به خاطر به خود فدایی میکنه. اگه این تاری هم بگو میکنه این فدایی هم میکنه. اینا فدایی بر آمده. هر ولایت یک ولایت نیست. هر 10-12 ولایت زای میزنه و اینا آمده است میگه تو اگه هر کار بکنه مثلا سجاده بکش میگه ما آمده استم.
یعنی خود انتحار میکنن هدفشون از دگاه؟
نه اگه ما بگم ها میکنه اگه ما بگم. دوستا دارم میگه اگه امر کنه میگه مجاز جان جان دستم میره میگه اگه این تار بگو این تار میکنم فدایی کنه فدایی بگیت نفرم دارم.
نظام الدین قیصاری در ماه سرطان سال گذشته به اتهام قتل، آزار و اذیت مردم و تهدید به مقام‌های نظامی در شهر میمنه ولایت فاریاب از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شد. هرچند این رویداد واکنش‌های مردم را در برخی از ولایت‌های شمال در پی داشت، اما حکومت او را از بند رها نکرد. عبدالرشید دوستم نیز در آن زمان بارها خواستار رهایی این فرمانده محلی از بند امنیت ملی شد، اما اکنون نظام الدین قیصاری ادعا می‌کند که اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهد در بند افتادنش در نتیجه های جنرال دوستم بوده است.
فکر میکردم که ما را حکمت آورده بند کرده و مسر حکمت بسا کار بودم سر حکمت ما انتقاد داشتم حال خودم و همه چیز را فهمیدم که جنرال دوستم سر ما تاکتیه کرده بود دسته کرده بود بخواد خاص آمدن ترکیه تبید بود بخواد آمدن ترکیه ما را سر به این کار کرده بود این محصان هم دار میشه شما رو تیر شده میشه یا پاریاب یا مزار شمال تیر شده ما این بس دارم نبا چیز دارم برای جمع کنم یا سنا را ببانم باز شما هم اگر پارا میشنم که این کار کرده بود.
اما نزدیکان عبدالرشید دوستم این ادعاهای نظام الدین قیصاری را رد می کنند. عبدالله قرلاق معاون حزب جنبش ملی افغانستان در این باره می گوید
نسبت داشتن جرایم متعددی که شخص داشت، جرایم ضد حقوق بشری و جرایم اختطاف و قتل و یعنی انواع و اقسام جرایمی به این نسبت شده بود روی امو همچنان تهدید دولت و تهدید حکومت این وارد بالاخره سبب شد که خود حکومت مسئولین امنیتی قطعات خاص ویژه که شما در جایش هستین اونا نه به گپ معاون اول جناب دوستم رفته بودن و نه به حساب و نه به گپ از او بودن و نه گپ از را در این مورد بشنیدن.
این که اکنون قیصاری از رهاییش تا روزهای دیگر سخن میزند دیده می شود که سرنوشت پرونده او نیز هنوز در نهادهای عدلی و قضایی روشن نیست. او می گوید که تا روزهای نزدیک از بند رها می شود و مشکل در پروندهش نمانده است. خواستیم در این باره دیدگاه لوی سارنوالی را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های پی هم سخنگوی این اداره حاضر نشد در این باره با ما گفتگو کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش ها می رسانند که ایران یک راکت میان برد را آزمایش کرده است. در صورتی که این آزمایش راکتی تایید شود، تنش ها میان واشنگتن و تهران افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در اوج تنش ها با ایران از تمایل رفتن به تهران سخن گفته است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده به فاکس نیوز گفته است ایران یک راکت میان برده به نام شاب 3 را آزمایش کرده است. فاکس نیوز نا وقت دیروز پنجشنبه از یک مقام دیگر آمریکایی نیز نقل کرد که گفته است از گزارش ها در مورد پرتاب یک راکت توسط ایران آگاه هستند و در حال حاضر در این باره تبصره نمی کنند. گفته می شود که پرتاب این راکت به روز چهارشنبه 24 جولای صورت گرفته و این راکت نزدیک به 1000 مسافت را طی کرده است. این راکت از جنوب ایران به استقامت شمال این کشور به سوی یک منطقه در نزدیک تهران پرتاب شده. در حال حاضر رابط میان ایران و ایالات متحده به وخامت گرایده است. عملات پیهم بالای نفتکش ها در خلیج که واشنگتن و ریاض ایران را به انجام آن متهم کردند و همچنان توقیف نفتکش ایرانی در جبل طارق توسط نیروهای بریتانیایی که از سوی واشنگتن استقبال شد به تنش ها میان واشنگتن و تهران افزوده است. ایالات متحده بارها ایران را به خاطر آزمایش راکت های بالستیک مورد انتقاد شدید قرار داده و آن را نقض تحریم ها خوانده است. در صورتی که این آزمایش راکتی جدید از سوی ایران تایید شود، تنش ها میان واشنگتن و تهران افزایش خواهد یافت. اما به اساس گزارش ها هنوز معلوم نیست که آیا این آزمایش راکتی توسط ایران تخطی از تحریم های وضع شده بر این کشور است یا خیر. واشنگتن و متحدینش در گذشته گفته بودند که شلیک راکت شهاب 3 تخطی از تحریم ها است، اما سپس روسیه متحد ایران گفت که پرتاب این راکت تحریم ها را نقض نمی کند. از سوی دیگر مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده برای سفر به ایران تمایل نشان داده. مایک پامپیو به روز پنجشنبه در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت که مطمئنن اگر لازم باشد با خرسندی به ایران خواهد رفت. پامپیو افزود که در دیدار از تهران حرف تبلیغاتی نخواهد زد، بلکه حقایق را به مردم ایران خواهد گفت که رهبر این کشور چی کار انجام داده و چیگونه به ایران ضربه زدن. تنش میان واشنگتن و تهران پس از آن بالا گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سال گذشته از توافقنامه هسته ایران بیرون شد و تحریم های اقتصادی را بر این کشور از سر گرفت.
پیام ها و نظریات شما
یک تن از باشنده اولسوالی کوبند کاپیسا هستم و میخواییم که در قسمت معارف کوبند تذکر بتم که وضعیت معارف کوبند بسیار در حالت خرابی قرار داره. به کلی کیفیت نیست، درس نیست، ایک چیزی به حساب معارف وجود نداره. خدا حافظ.
من غلام رضا هستم از ولسوالی کجران. دیکندی مشکلات از ما زیاد است و مشکلات ما رسیدگی نمیشه، راهای ما بند است و دیگه کسی حساب های ما رسیدگی نمیتونه. مریض های ما مریض شویم از بین میره و انتن نداریم که زنگ بزنیم. راهای ما بسته است. ولسوالی کجران خیلی جنگ و جنجال است، برایش کمک نمیرسه و راهای از هر طرف برایش بسته است. از طرف دایکندی خود مرکز نیلی باز است که نمیرسه. وقتی که مریض میشه طرف دایکندی حرکت میکنه و در نسمه های را از بین میروه. ما امی خواهش از شما دارم که صدای مرا در گوش محصولین برسنید. با سلام، خدافی.
ما یک شکایت داریم به طرفی سینمی دولت. ما خودی با سرباز هستیم، دستین بودک وزیفه داریم. اپ ما میشه و ما مردم وزیفه اجرا کردگی هستیم. نهات ما نشه و ماشای ما بند است. ماشای ما را نمیتن. یه چی رکم کار است آقا؟ این ماشای ما را میتن نمیتن؟ یا ما را جواب بدیا یا ماشای ما را بدیا. ما مردم چی کار کنیم؟ اونجا دنبال ما خانه ماندگی است. دنبال اشتخاب پدر مادر دو پیسه ما مردم مجبوری داره لازم داره. اونجا ما مردم چی کار کنیم؟ اگر نفی ما را کدام وزاره که دیپا میشنوه یا رئیس جمهور میشنوه، فقط نمی خواهش داریم که می ماشای ما را بدیا. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.